در واقع
منطقیه.
تعریف میکنن چه اتفاقی بیفته. برای اولین بار من نگاه کردم توی برنامه چهارم توسعه به این اشاره شده، تاکید شده که وزارت بهداشت مکلفه که بیاد در واقع نظام جامع اعتماد سمت شهروندان ایرانی ایجاد بکنه. و بعد برنامه توسعه بعدی هم این اتفاق افتاده تا برنامه‌شون توسعه که پرونده سلامت در واقع تاکید شده که اتفاق بیفته. اگر پرونده سلامت هر کسی مشخص باشه، پس این وضعیت سلامتی و نیازهاش مشخص میشه و متناسب با اون میشه اصلا 100% پوشش داد. کما اینکه حالا من اگر بحث ادامه پیدا کنم، من خدمتتون عرض خواهم کرد که تامین اجتماعی در واقع خدمات اضافه تری رو هم علاوه بر پوشش بیمه پایه داره ارائه میده. ببین شده باشه
آقای فضلی، بحث اینجا نگه داریم، بریم سراغ آقای نوحی. آقای نوحی، من اول شما پرسیدم بیمه تون تامین اجتماعی یا اینکه یه بیمه دیگه داری استاد، مثلا بیمه سلامت ایرانیان کدومی؟
سلامت باش. اجازه سلام علیک میدم.
آره سلامت کیاد من بفرمایید.
سلامت باشین. عرض سلام و وقت بخیر خدمت مردم شریف ایران و شنوندگان رادیو گفتگو. تشکر از شما که بنده رو دعوت کردین و جناب دکتر فضائلی عزیز.
من یه نکته عرض بکنم، ما هم بیننده داریم هم شنونده. شنونده دوستانمون، حالا من با اطلاع برنامه میگفتم دیگه، رادیو گفتگو که موج 103 و 103 و نیم فرکانس ما هست روی رادیو گفتگو و در کنار روم روی اپلیکیشن ایران صدا، دوستان میتونن صدای ما رو شفافتر دریافت بکنن. زمین که تلویزیون تعاملی تیوا هم داره ما رو نشون میده و از اون دستان هم میتونن ببینن ما رادیو تلویزیونی رفتیم جلو.
در خدمت شما هستم. من تو مسیر داشتم میومدم گفتگو رو گوش میکردم و بسیار با کیفیت خوب.
من این لحظه خودم بگم انقدر تو تب و تاب برنامه بودم، فکر میکردم داریم ضبط میکنیم، نگم بخشمون هم زنده است.
بله
خب میفرمایید.
سلامت.
خیلی دیگه مثلا مجری یادش بره که آقا برنامه زن دیگه برام روال شد. خدا شکر. خب میفهمم.
بنده رو دعوت کردن یک فرد وزارت بهداشتی و تامین اجتماعی و جایگاه شغلی من یه جایگاه وزارت بهداشتی و در واقع بیمه‌گری است که در شورای عالی بیمه سلامت کشور مشغول به
ولی خودتون
هستیم.
از بیمه
خودم تامین
درمانی
است، تامین اجتماعی هستم.
این گفتم میرسن ایشون تامین اجتماعی.
پدرم به هر حال بازنشسته تامین اجتماعی است و به هر حال درگیر این قضیه هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه دریافت خدمت درگیر این قضیه هستیم. امیدوارم بتونم خوب به بحث شما بسشم.
اصلا فعلا کارشناسیتون یعنی جایگاهتون رو بزنید کنار، از تامین اجتماعی راضی هستید یا نه بدون هیچ ذهنیتی که دارید؟ چون میخوام اگر هم چالشی داریم مطرح میکنیم، بعدش بیایم ببینیم گیر این چالشه کجاست. چون آقای فضلی به عنوان کسی که حالا دفتر تعالی هم دارن مدیریت میکنن، بحثمون رو همین قضیه بود. اینو من اول از زبان شما بشنوم.
خب یه نگاه به بنده و سن 34 ساله بندازی، فردی نیستم که بسیار نیازمند گرفتن خدمات باشم از سازمان تامین اجتماعی و در این جایگاه نیستم، اما حسب تجربه که دارم اسم میکنم که سازمان تامین اجتماعی جایگاه خودش رو در نظام ارائه خدمت به ویژه در دوران کرونا به خوبی ایفا کرده، چه در خدمت چه در حوزه تأمین مالی داروها و خدمات بیماری کرونا و چه در حوزه ارائه خدمات و هر گونه طبق سابقه که وجود داره باید به قبل و بعد از کرونا به نظر من تقسیم بشه و به نظر من سازمان تامین اجتماعی نقش خودش رو ایفا کرده. البته میشه بهبود پیدا کنه، اما به نظرم راضی کننده است نقش.
با احتساب تجربه پدر ایشاره که ایشون همیشه سلامت باشن، چون فرمودین تامین اجتماعی هستن. ایشون چی؟
فرایند بسیار پیچیده است در سازمان تامین اجتماعی. تا الان دکتر فضائلی توضیح دادن هر فرد بازنشسته طبقات مختلف دارن به حساب مقدار حق بیمه که پرداخت میکنن، نحوه گرفتن خدماتشون متفاوته به مانند تمام دنیا. یک چنین فرایندی هست. قطعا بحث بسته خدمات، عمق پوشش، مقدار بازنشستگی و بقیه موارد هم وجود داره که جای بحث داره، اما به نظرم یکی از جایی که در واقع حالا میریم جلوتر میتونیم صحبت کنیم که اولویت سازمان در مواقعی که منابع محدود هست بین بازنشستگی و درمان باید تصمیم گیری بکنه در تخصیص منابع، به نظرم پوینت و نکته مهمیه برای تصمیم گیری و این یکی از المان هست که شک میده بخش درمان تامین اجتماعی. قطعا بازنشستگان کشور مشکلات در بسته خدماتشون دارن، در پرداخت ها دارن، در دسترسی به خدمات سطح پایین تر دارن. فقط یک نکته رو عرض کنم که تمام دکتر فضائلی هم فرمودن، امسال بود که از ابتدای امسال بود که فرانشیز بخش بستری افراد بالای 65 سال در مراکز ملکی و در مناطقی که مراکز ملکی وجود نداره خرید خدمت برای افراد بالای 65 سال میشه بدون پرداخت فرانشیز در بخش بستری. این پوینت های مثبت ها فرد نمیتونه انکار کنه و نبینه که سازمان تامین اجتماعی به هر حال در این فضای کشوری داره نقش خودش رو ایفا میکنه. حالا چالش هم در این حوزه هست که ما در خدمت هستیم.
من یه چیزی عرض کنم، ما یه داستان داریم. این هست که در کنار و در قیاس با تأمین اجتماعی بیمه خدمات درمانی سابق رو داریم که الان بیمه بالاخره نظام بیمه سلامت ایرانیان از اون تعبیر میشه. و همیشه اینجوری بود که آقا کارمند اگر هستی به نسبت کارگر وضع بیمه بهتره. چرا؟ چون میزان عمر، کیفیت، پوشش و نوع پاسخدهیش همیشه مطلوب تر بود. وقتی اون موقع صحبت میکردن، حالا ما بچه تر بودیم، میگفتن که آقا این سازمان به خاطر اینکه تعداد حجم کسانی که دارن از خدماتش استفاده میکنن کمتر هست و منابع مالی بیشتری تو چرخ هست، یعنی اون کسی که کارمند داره مبلغ بیشتری رو داره و درآمدش به نسبت کارگر بیشتر هست، طبیعتاً این دخل و خرجه با هم یه تناسبی رو داره. من عرضم به آقای فضلی این بود که بالاخره بعد از اینکه حالا استخدام‌های رسمی یه بخش خیلی قابل توجهی متوقف شد تا این آزمون‌های اخیری که گرفتن اون هم تعداد محدود و عمدتاً به صورت قراردادی حالا وارد دستگاه حاکمیتی شدن، تأمین اجتماعی شد. سازمان‌های خصوصی که حالا گسترده‌تر شدن تأمین اجتماعی شد. عرضم حضور شما بخش کارگری همچنان با تعدد و افزایش جمعیت دهه 60 اضافه شدن، اینها همه اومدن در زیر سایه سازمان تأمین اجتماعی، یعنی یه بخش قابل توجه. حالا آقای فضلی میگه سیستم 1-9، یعنی ما یه نفر ورودی داریم 9 تا داریم خرج میکنیم. درست ساده شو بخوام بگیم
نه یه خورده در واقع این چیز شد، ما در واقع گفتیم ورودیامون سال 1% اضافه میشه،
یعنی عدد رو 1-9 حساب کنیم،
خروج 9%. نه اگه بخوایم حساب کنیم
1% به 9%.
آخه یه شاخص دیگه هم با تو تامین اجتماعی داریم به اسم
بگیدونم که چون من بدونم.
آره این در واقع نسبتی هستش که چند تا بیمه پرداز در مقابل چند تا در واقع
خب
مستند بگیر
یه نکته از اون 30% که سهم،
یعنی 14 میلیون خورده به 3,700,000 خب.
دیگه داره. بس اینه که مثلا یه آقایی که 30 سال کار کرده، فرض بفرمایید حقوق زمان بازنشستگی مثلا 1.5 میلیون بوده. خب وقتی بازنشست میشه این 1.5 هم که بهش نمیدیم که، فرض کن 1 تومن میدیم. حالا اگر قانون رو 3 میلیون در نظر بگیریم، 30% 3 میلیون چقدر میشه؟ تقریبا همون 1 میلیونه.
یه خورده در واقع ما شما در واقع چند تا چیز جو مطرح فرمودید. اولا مقایسه
بین گردکنیم ساده بگیم که وقتمون
اولا مقایسه بین بیمه سلامت بود و تامین اجتماعی. آقای دکتر باز اینجا کمک میکنن به ما. بنفیت پکیج سازمان های بیمه گر در واقع تشکر بیمه ابلاغ میشه. خب پس بیمه پایه در کشور داره یک بسته خدمتی یکسانی رو به همه ارائه میده. فرق نمیکنه که شما مثل بانک ها میمونید دیگه، شما کدوم بانک باشید فرقی نمیکنه، ولی داره یک خدمت رو دریافت میکنه. پس این بنفیت پکیج برای همه یکسان، چه بیمه سلامت باشه چه بیمه تامین اجتماعی باشه. اما سازمان تامین اجتماعی در چارچوب تعهدات درمانی که داره به بیمه شده داره خدمات دیگه ای رو هم ارائه میده. این خدمات دیگه اضافه تر چی هستش؟ عرض کردم تو درمان مستقیم ما دیگه فرانشیزی دریافت نمی کنیم، 100% رایگان هستش
در ملکیاتون،
در بیمارستان ملکی و مرکز درمانی، یعنی بالغ بر 380 مرکز ملکی ما، 78 در واقع بیمارستان ما هستش که و به کلینیک ما هستش.
غیر ملکی مثلا الان فرض کن بیمارستان فیروزگاه،
حالا میرسیم به غیر ملکی. آفرین.
اینا که دولتی هم
اصلا اتفاقی افتاده
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی
غیر ملکی. خب ما در واقع از این 780 تا بیمارستان عرض کردم خدمتتون تقریبا بالای بر بیش از 90-95% اینا دولتی هستش، دانشگاهی از طرف دولتی در واقع هستش. ما در مرکز بستری باز طبق مصوبه شامل بیمه 90% صورت حساب پرداخت میکنیم. علاوه بر این
90% بیمارستان دولتی رو
بستری رو، خب
بستری رو.
علاوه بر این باز اشاره کردم که خواهی گفتم بعدا اینو اضافه میکنم به عرایزم، در جایی که ما مرکز ملکی نداریم چی هستش؟ میگیم در جایی که مرکز ملکی نداریم 100% رایگان، یعنی حتی مرکز دانشگاهی هم مراجعه کردن. از سال گذشته اتفاق افتاد، این در واقع الان از امسال عملیاتی شد این قضیه که اگر که فردی در جایی ما مرکز بستری ملکی نداشته باشیم، برای تمام گروه های سنی این 100% رایگان میشه. حالا در جایی که مرکز ملکی هم داریم، باز برای بالای 65 ساله این رایگان شد، یعنی مستند بگیرهایی که حتی تو مرکز ملکی ما داریم. یعنی در واقع سازمان تامین اجتماعی یه جو رقابتی بین مرکز ملکی خودش و دانشگاهی داره برای ارتقای کیفیت در واقع اجرا میکنه با این کار. شما حساب کنید خودتون بیمارستان دارید، میگید آقا اشکال نداره بیمارستان مراجعه کردی 100% رایگان، بیمارستان دانشگاهی مراجعه کردی 100% رایگان.
آخه بحثی هم اصلا شما وقتی میگی بیمارستان ملکی، همین الان شما بیمارستان میلاد خدا نکنه، حالا بالاخره کار دیگه، بیمارستان میلاد مراجعه میکنی، میخوای یه وقت ویزیت از یک دکتر متخصص بگیر، پزشک متخصص، 3 ماه دیگه بهت وقت میدن. حالا 3 ماه شاید اگزاجره باشه، مثلا کمتر، ولی یک مدتی که اون مقطع زمانی که نیاز به درمان داری یک مسئله است. دارویی که حالا شما بعد در مورد دارو هم چه داستانی داری با دارو، حالا اونم یه بحثیه. آقای فضلی چون بس تو بس میشه، من بشتم از زبون شما این بخش رو پاسخ‌دهی شما رو داشته باشیم. من تکمیل بکنم، این نسبت ورودی خروجی سازمان رو من گذاشتم کنار این که بنگاه‌های اقتصادی گرانکلفت ما تو کشور مثل 60 داریم با اون همه هلدینگ زیرمجموعه، که یکیش هلدینگ داروی تیپیکوه که بزرگترین شرکت‌های داروسازی ما مثل ابوریحان، مثل رازک، مثل داروپخش، این همه زیرمجموعه شما از ای پی آی ها مواد اولیه سازا 7-8 تاش تماد و اینها با شما هستن تا شرکتی که استلند بزنه خودتون میگین فینیش کار. میخوام بگم این مجموعه 25 شرکتی که یه بخش قابل توجهی از دارو هم هست باز در اختیار سازمان تامین اجتماعیه. یعنی با این اوصاف شما بفرمایید حالا
بذار من الان که وارد بحث شدیم یه کمکی کنم که چجور میشه بخش درمان یه سازمان بیمه‌گر رو تحلیل کرد. 4 تا عامل خیلی اثر داره در اینکه شکل الان سازمان، شکل الان بخش درمان سازمان تامین اجتماعی ما. یک موردش بحث اینه که وقتی که منابع افزایش و کاهش، که سازمان زنده است سازمان تامین اجتماعی و با افزایش منابع و درآمد افزایش تعهد میده و با کاهشش میبایست تصمیم بگیره که اولویت بندی کنه بین هزینه هاش، هزینه های مستمر و بالا رونده و درآمد های دارای نوسان. پس سازمان تامین اجتماعی 4 الگو داره و 4 مفر داره که میشه بخش درمانش رو دید. 1 در مواقعی که کاهش درآمدها رخ میده اولویت با بازنشستگی است یا با درمان، این 1. 2 آیا سازمان تامین اجتماعی بره به سمت خرید خدمت از بقیه مراکز یا ارائه خدمت بده، اینم یه نکته ای که باید مد نظر قرار بدیم.
ببخشید چرا اولویت میذارید اصلا؟ 1 شما اصلا بذارم مگه بعد اولویت گذاشت
بین کدوم؟
بین شما این که حالا بگیم درمان رو انتخاب بکنیم یا مستمر؟
بله منابع کمه، منابع محدود، قانونم اجبار کرده که ما بیش از منابع
اجبارش منطقی داشته دیگه. ببین آقای نوحی شما یا قانون داری؟ بله قانون داری.
بله.
قانون یه منطق داره. حالا بماند قانون بعد اجرا میشه، قانون خوبم خب تبعات مثبت خودش رو داره. ولی حتما قانونگذار اومده به این فکر کرده که آقا من نیازه که یه بخشی حقوق بدم، چه در حین به قول معروف بعد از اینکه طرف بازنشسته میشه، هم بیام ازش خدمات درمانی رو، مراقبت‌های درمانی و حمایت درمانی لازم رو داشته باشن. این تناسب هم به نسبت اون ورودی سازمان 4-1 فرمودن اگه اشتباه بله. نکنم، یعنی 4 نفر دارن پول میدن یه نفر بتونه مستمری بگیره. تازه تناسب حقوقی هم ما در نظر بگیریم، عرضی که کردم یه نفر بازنشست شده 1.5 میگرفته، الان دیگه کسورات هم شده و اینا دیگه در حالت بازنشستگی فرض میگیریم 1,000,000، حالا حقوق من نوعی 3,000,000 در کف و دارم 30% رو، 23% پیمانکار، 7% خود من دارم میدم. این 4 تا بیاد هم حقوق اون بنده خدا رو بده، حالا یه دونش که بره واسه حقوق، 3 تاش میمونه لغه برای خدمات درمانی. از این ور بنگاه‌های اقتصادی بزرگی که ما داریم 60 خودش عرض کردم بین 20 تا 35% اقتصاد ایران در اختیار داره.
فقط یه نکته رو جا انداخته، این بحث قانونه و موارد قانونی، اما در واقعیت نه این مقدار منابع رو کاغذ مشخصه، نه این مقدار تعهدات دولت برای سازمان تامین اجتماعی ایفا شده، یعنی در واقع نقشش رو دولت ایفا کرده در درآمدهای سازمان. این چنین چیزی نداری؟
یعنی چه عدد؟ یعنی مثلا خروجی سازمان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به بیمه تامین اجتماعی مشخص نیست؟
روی صحبت هم با بدهی‌هایی است که دولت به سازمان تامین اجتماعی
از کجا مثلا تر تحول دقیق بفرمایید.
دکتر فضایی به ما کمک کنه در حق بیمه ها لطفاً بفرمایید.
بله من اگه تر تحول من یادم نظام سلامت اون بخش کاله زمان آقای قاضی‌زاده هاشمی تو دولت آقای روحانی دولت اولشون بود خیلی بحث
می‌کردن. من خواهش دارم مثلا تر تحول رو بذاریم یه مقوله 2 دقیقه یا 3 دقیقه راجعش صحبت کنیم.
اصلا من عرضم میره چون می‌خوام موردی بریم.
چهار تا نفر رو خدمتتون عرض کردم. یکی مقدار تعهد تعامل سازمان و دولت برای دریافت درآمدها و تکالیف دولت، مورد بعد تعامل سازمان تامین اجتماعی با شورای عالی و وزارت بهداشت، و 2 مورد قبل که اولویت بازنشستگی و درمان در مواقعی که از درآمدها کاهش پیدا کرده، و مورد 4 خرید خدمت یا ارائه خدمت. و این چالش بزرگی که حالا جلوتر می راجع بهش صحبت می‌کنم، این خرید خدمت یا ارائه خدمت نکته بسیار مهمه. ما مراکز ملکیمونو گسترش بدیم یا خرید خدمت کنیم، کدومش ارزان‌تره، کدومش با کیفیت‌تره؟
جفتش با هم نمیشه.
الان همینطور است.
الان همین
ولی نقطه تصمیم گیری همیشه ساده ترینش اینه که جفتش باشه در
آخه اختیار. جفتش داره. ببین حالا میخوام بریم سراغ شما فضلی، ولی واقعا جفتش الان با این حال شرایط کشور ما، داستان گرفتاری اقتصادی رو داریم، مشکلات معیشتی رو داریم، واقعا طرف اینو خدا نکنه پام برسه به دکتر و درمون و بیمارستان، انقدر هزینه بالاست، هرچند که دولت داره حمایت میکنه، همه اینا رو من میدونم واقعا باید انصاف به خرج بده، ولی واقعا خب چیکار کنه؟ حالا بیمارستان میلاد بخواد برسه ما میگه من برم
الان بحث توسعه است، آیا بسازیم یا نه نسازیم.
همزمان هم میتونیم با هم بریم جلو دیگه.
گرونتر دیگه. حالا بریم
جلو. حالا بریم هزینه
اصلا. بله. شما بیمارستان میلاد رو اشاره کردید. برای کل باز اساس بحث درمان
کنارش حالا من
میذارم. بله بله بله. ما در واقع بحث کمبود منابع و نیازهای نامحدود رو داریم.
آها 14:24 10 دقیقه دیگه وقت داریم.
بله. من فقط یه مختصر بگم، من خودم بیس روا مطالعه اقتصاد بوده. خب تو بحث اقتصاد میگیم در واقع میخوایم منابع کمیاب رو به خواستای نامحدود برسونیم، به روا تخصیص بدیم. خب بس الوکیشن و بس تخصیص منابع هستش. در بحث درمان هم اتفاق میفته. بحث عدالت که مطرح میشه تو بحث درمان، بعد ما نظام ارجاع رو تعریف کنیم برای دسترسی عادلانه
همه افراد. پیشگیری بهتره بگم، پیشگیری از درمان همیشه
ارجاع. ارجاع در واقع هر کس
متناسب با نیازش دیگه.
ممکنه شما میگید به میلاد مراجعه کردیم، یک فوق تخصص یا متخصص خواستم وقت بگیرم، ولی وقتش 3 ماه دیگه من وقت داره، خیلی سخت وقت گرفتم. خب اگه یه پزشک خانواده‌ای باشه، پزشک در واقع که جامع الاطراف، یعنی پزشک عمومی که دانش عمومی و کلی تمام قضایا رو داره می‌بینه باشه، که سلامت شما از اول رصد کرده باشه، با پرونده سلامتی که عرض کردم خدمت شما، و بعد نیاز شما رو تشخیص داده باشه با توجه به سابقه ژنتیکی خانوادگی، سابقه زندگی خود شما، و بعد به شما بگه که دقیقاً پیش کدوم پزشک مراجعه بکنید و تخصص مراجعه کنید، و متخصص در واقع شما رو ارجاع بده. حالا اگه خدا نکرده بحث خلون تشخیصی میخواد انجام بشه یا بحث درمانی دیگه تو مرحله پیشرفته تر، این میشه نظام ارجاع. یعنی در واقع از وضعیت نیاز عمومی شروع میشه تا نیازهای فوق تخصصی.
همین فاز طرح دومه، یعنی بهینه شده طرح تحول سلامت همین جوری شد دیگه. یعنی نقطه رو گذاشتن روی پیشگیری که منو الان میخوام برم میرم پیش یک پزشک عمومی، بر فرض پزشک خانواده، بعد اون بررسی میکنه میگه مثلا شما الان از این مسیر فلان عارضه رو داری یا نداری، برو فلان متخصص.
این تحقیق نیم قرنی نظام سلامت کشور ماست.
یعنی من اجرایی میشه الان
برمیگردم به شاید نیم قرن پیش داری اتفاق میفته که آقا شما باید در واقع اجراش کنید. اگه اتفاق بیفته، نیازهای درمانی شفاف باشه، خرید راهبردی اتفاق میفته.
درسته.
و بعد ما میریم سمت این که بتونیم خدمات رو، و بعد پزشک رو گفتم بحث ایندیوستیمن یا تقاضای الغایی، وقتی پزشک در ریسک سلامت فرد تحت پوشش خودش شریک باشه، این در واقع نمیاد دیگه تقاضای الکی ایجاد بکنه، هی ویزیت رو در واقع ممتدش بکنه، سعی میکنه سلامت فرد رو ایجاد بکنه که درآمد خودش افزایش پیدا کنه، چون بحث پزشک خانواده پرداخت سرانه هستش به پزشک. یکی این موضوع هست. یکی دیگه در مورد سرمایه تامین اجتماعی و تعهدات تامینش، تامین اجتماعی در واقع دیفاین بنفیت بهش میاد، تعهداتش مشخص و در واقع تثبیت شده هستش،
انتفاعش مشخص.
یعنی فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار میگیره بدون توجه به مشارکتش مشمول دریافت اون تعهدات میشه. یعنی فرد یک روز پرداخت کرده باشه حق بیمه و مشکلی براش پیش بیاد، تا آخر عمر ممکنه بازمانداش در واقع مشمول مستمری بشن. این نیست که در اثر کار اتفاقی افتاده برای فرد، پس این در واقع دیفایند بنفیت هستش.
ولی خب عددش به نسبت کل جمع خیلی قابل،
خب اینا باز قانون داره دیگه، میگه آقا میانگین دستمزد 24 ماه آخرش رو دریافت میکنه، هر چقدر دستمزد اعلام کرده دریافت میکنه.
من فکر میکنم 5 ساله، بس دو سال نه،
بستگی به در واقع چیز. اگه جهش شدیدی داشته باشه چون بعضی در واقع از این سوء استفاده میکردن، یک دفعه این دو سال آخر رو در واقع درآمدهاشون رو خیلی بالا میبردن تو بحث بیمه اختیاری و اینها، این رو قانونگذار گذاشت که در واقع انگیزه ای نشه که افراد دستمزد غیر واقعی اعلام بکنن. حالا میگم باز بیشتر تو حوزه بیمه هستش، ولی خب حالا من اطلاعی از اون قسمت داشتم خدمتتون عرض کردم اتفاقی میفته. در مورد 60 تامین اجتماعی باز یک صندوق اندوخته گذاری هم هست. فردی که مستمر، حالا تو که استعزار دارم ماده 89 قانون تامین اجتماعی، کسی که مستمری بگیر میشه 2% داره پرداخت میکنه برای درمانش. خب یعنی 2% داره حقیقی، 2% مستمرش رو باید درمان پرداخت میکنه، در حالی که مصارف این 10 برابر شده. یعنی در واقع وضعیتی که تامین اجتماعی داره، اون ذخایر رو باید نگه داره که بتونه اونجا هزینه کنه، اما همین ذخایر هم از نظر باز محاسبات آکچوئری در واقع مقدار مطلوبی نیست برای تامین اجتماعی، خیلی خیلی کمتر از آنچه که پایداری سازمان رو تضمین میکنه هستش.
چقدر باید باشه؟ چون مثلا دوره کرونا تیپیکو که ماشاءالله خیلی خوب فروخت، یعنی عدد شما داشتم نگاه میکردم عدد خیلی خوبه با توجه به اینکه حالا مولنوپیراوی رو، نمیدونم فاویپیراوی رو، رمدیسیویر رو هم تولید کردن، یه جهش خیلی فوق العاده واسه شرکت های دارویی ما داشت.
نکنید اون رقم اینقدر نیست که در واقع بتونه تعهدات تامین اجتماعی رو، ما یک پرداخت مثلا حق بیمه 30000 تومانی برای مستمری بگیره که محاسبه 30000 تومان در ماه که بخوایم بهشون پرداخت بکنیم، یه چیزی در حدود 1300 میلیارد تومان بار مالی برای تامین اجتماعی داشت. حالا این شرکت چقدر باید کار کنه که 1300 میلیارد تومان بتونه درآمد، کل مصارف تامین اجتماعی امسال 50000 میلیارد تومان میشه تو بحث درمان فقط.
درآمد یا
هزینه های درمانیش 50000 میلیارد تومان هزینه درمانیش میشه.
خب همین این عدد خوب الان شما میفهمید دادن میتونه یه چرتکه بندازه دمروش.
و حالا شما بگید کدوم شرکت میتونه در واقع چنین درآمدی رو ایجاد بکنه که بتون گوشه از این رو
100 آی شرکت هم 160 بالای 160 شرکت بکنم.
اصلا ارزش روز کل این شرکت رو حساب کنید و بخواید اینها رو در واقع بگید که آقا ارزش روز اینها رو همین امروز اتفاقی میفته، همین امروز هم بخواید شما در واقع تو بازار بورس بفروشید خریداری براش اصلا نه
آقا نه ایران دیگه.
نه
شما از شریک هستید تو فقط پالایشگاهاتون توی تاپیکو کلی
نه از نظر عظمت کار حدود 10% تا 15% بورس در اختیار اینا هستش. میخوام بگم در واقع
همش هم وارد بورس نشده، بخشی وارد شدن دیگه، قطعی وارد نشدن که
هدف گذاری این بوده که همه اینها در واقع شفاف بشه
ولی عملاً اتفاق نیفتاده دیگه. اصلا سهم خواستاتون هم به کنار،
کل این سرمایه‌ها رو شما خیلی در واقع در مقایسه با رشد فزاینده هزینه در تامین اجتماعی چه حوزه مستمری چه بحث درمانش
یه مقدار من روی این بحثم حالا اگه فرصت بشه، چون
حالا اگه بچهای حوزه اقتصادی ما همکاران حوزه اقتصادی ما در واقع حضور داشتن اینجا بهتر میتونستم توضیح بدم به شما که تو بحث محاسبات آکچوری باز ما بعد خیلی یعنی اینقدر سازمان تامین اجتماعی سازمان متمولی ما نبینیم. واقعا میگم این چیزی که هستش
نه بس این نیست که خدای نکرده بخوایم زحماتی که کشیده شده رو زیر سوال ببریم، واقعا بس اینه که بالاخره یا رضایت عمومی وجود داره یا نداره. اگر داره خب چیکار کنیم بهترش کنیم، اگه نداره چرا؟ بعد چرای اون هم با عدد و رقم و اینا مشخص میشه دیگه. آقا میگه یه مثالی میگفتم به حال اون باید گریز که بالاخره دخلش چی میگم 20 باشه خرجش 20 و دخلش 19. حالا من خیلی شعر 3 دقیقه فرصت دم شما گفت بریم سراغ شما.
من چند نکته رو فقط به خاطر چالش‌های حوزه درمان و فقط
آره اون مورد 4 رو من تحولم اشاره بفرمایید. خلاص 4 دقیقه 3 دقیقه شد چرت که خوب میندازین. خب
من فقط چند تا چالش خیلی بزرگه چون این بحثا به هر حال ادامه داره. یکی اینکه تغییر نرخ ارز مرجع است که الان برای برخی از داروها اجرا شده متاسفانه و این چالش بزرگی قرار بود که باز توزیع منابع رخ بده و درآمدهای آزاد شده نرخ ارز بازگرده به سازمان‌های بیمه کردن. این اتفاق نیفتاد.
شما دخیل نبودید داخلش؟
خیر تصمیمتون
از شما باید
سازمان غذا دارو به هر حال مسئولیت این حوزه رو داره، اونم حسب اینکه تصمیم گیری که بین وجود دارو بودن دارو در بازار و قیمتش تصمیم گیری می‌کنه. این یک نکته است. نکته دوم بحث خرید یا ارائه خدمت از در سازمان غذا دارو. قطعا خرید خدمت با تعرفه دولتی ارزان‌تر هزینه اثر بخش‌تر هست نسبت به گسترش و توسعه بخش‌های ملکی.
خود وزارت بهداشت معمولا تو این بحث داره پزشکار رو نمی‌فرسته مناطق محروم، میگه هزینه مالی داره میاد تعهد 12 ساله میگیره بندگان خود استثمارشون میکنه.
یک بحث به هر هزینه حسابی به ترم اقتصادی بعد اینو رعایت کنین در انجام کارامون. بعد مورد دیگه که میمونه من دارم بال تو بهتون میگم که بتونیم جمع بندی کنیم بحث بسته خدمته. واقعا بسته خدمت باید گسترش پیدا کنه در بخش بیمه پایه. ما یک محاسبه اولیه کردیم در بیماران مبتلا به دیابت بالاتر از 61% هزینه‌های درمان رو از جیب پرداخت میکنن که از سابق قانون حداقل حد اکثر در میبایه 30% باشه و این فاصله رو جز تعهدات سازمان بیمه‌گر پایه است و جز خدمات ضروری که باید داریم تلاش میکنیم در شورای عالی بیمه سلامت با همکاری و در واقع اجماع تمامی شرکا این فاصله رو کم بکن. امیدوارم که این نکات مفید بوده باشه. من نکات دیگه هم یادداشت کردم که شاید برای تدوین قانون هفتم توسعه کشور کمک کننده باشه که بحث تعریف باز تعریف قانون بیمه همگانی هست. یک نکته ای که خیلی مهمه، ما در قانون بیمه همگانی گفتیم که اگه خدمات در بخش بستری برین 90%شو بیمه میده 10%شو فرد باید بده، خدمات سرپایی 70-30 هست. اما روی کار دنیا در تعریف حد استطاعت مالی بیمار آمد از یه حد بالاتر پرداخت کرد، اتومات باید بیمه پایه براش فعال بشه، نه فقط اینکه 30% یا 70 یا 10% پرداخت کنه و دوچار خسران‌های فقرزا بشه. من این نکاتی بود که حس کردم در این موضوع به ما کمک بکنه. طرح تحول هم موضوعی بود که یک نیاز و یک درخواست آنی در حوزه سلامت ایجاد شد. قطعا الان تجربه طرح تحول ما داریم، تجربه کرونا هم داریم، حتما در برنامه به هفتم توسعه باید این موارد رو مد نظر قرار بدید.
خدمتتون عرض کنم بالاخره عرض کردم خیلی بده که نتونیم کنترل کنیم سازمان 60 ساله رو، بعد این همه تجربه هم شما ازش گفتین، یعنی انتظاری که واقعا تو برنامه هفتم و قانون نویسیمون شما هم دیگه خودتون باید کمک بکنید دیگه به عنوان دستگاه زیرساخت که قانون‌گذار بتونه با یک دید جامع‌تر یک زمینه یه تحصیل رو وجود بیاره که مردم بتونن از این خود ما بتونیم از این استفاده کنیم. وقتمون به اتمام رسیده.
کنترل نه حمایتش کنیم. این سازمان در واقع یک امانت بین النسلی هستش. کمکش کنیم و حمایتش کنیم و هواشو داشته باشیم.
اون بس اون هوای ما رو داشته باشه. فرصت نداریم ببینم بچه چی میگن. خدافظیه. خیلی خوب. میگن یه روز دیگه هفته آینده صحبت میکنیم. آقای امیرعباس فضلی معاون دفتر ارزیابی و تحلیل خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی و آقای مشتاق نوحی رئیس کمیته تدوین تعهد داروی سازمان‌های بیمه‌گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در وزارت بهداشت مشاور به این عنوان با ما همراه بودن. خیلی ممنون که ما رو هم شنیدید هم دیدید. دوستتون داریم. روزتون خوش. به دور از کرونا خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عجمن، در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز انشاءالله تا ساعت 22. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشیم. در همین ابتدای بخش دوم خدمت شما بزرگواران عرض میکنم اگر میخواین با رادیو گفتگو در ارتباط باشین 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست. در فرصتی که داریم عناوین برنامه ها رو تا ساعت 22 خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. گفتگوی اقتصادی برنامه زنده است که در ساعت 14:30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه با موضوع نقش صنعت بیمه در بحران‌های اقتصادی. روایت رنگ‌ها رو در ساعت 15:54 دقیقه تقدیم میکنیم به حضور شما عزیزان شنونده. ورزش بدون ویرایش در ساعت 16 تقدیم حضورتون میشه، این برنامه اخلاق در ورزش. پس از اون برنامه اذانگاهی رو در خدمتون خواهیم بود، زمان اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 17:11 دقیقه است. دوستان عزیز، همراهان گرامی، برنامه زندگی گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع پیامدها و دستاوردهای مذاکرات 8 آذر در وین. در کوچه باغ واژه‌ها به معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی می‌پردازه. در ساعت 18:55 دقیقه با هم می‌شنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم در ساعت 19. جایگاه نوجوانان و جوانان و فرهنگ غربی، دلایل گرایش و پیامدها در گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 برنامه است که با هم میشنویم و گفتگوی علمی رو در ساعت 21 تقدیم میکنیم به حضور شما عزیزان شنونده با موضوع دانشجو و پژوهش. بعد از ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سپاسگزاریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. همونطور که در اعلام برنامه ها خدمتون عرض شد، در ساعت 14:30 یعنی همینک با هم میشنویم برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو با موضوع نقش صنعت بیمه در بحران های اقتصادی. تقدیم حضورتون.